ساعت 12 شب به وقت ایران و 9:30 شب به وقت پراگ، صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. سلام و گرم من به شما در سراسر ایران و هر کجای دیگه این دنیا که صدای ما رو میشنوید. نیمه شبتون بخیر. در 45 دقیقه آینده من رضا ولی‌زاده میزبان شما هستم در مجله خبری نیمه شب روز یکشنبه 19 خرداد سال 1392 خورشیدی که در نخستین ثانیه‌های آغاز اون در ایران هستیم، برابر با 9 ماه ژوئن سال 2013 میلادی. هر روز 4 مجله خبری برای شما داریم: مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. و حالا میهمان مجله زنده نیمه شب هستین. اما پیش از معرفی برنامه‌های امشب، ابتدا خبرها رو میشنویم با اجرای همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی بار دیگر در بیمارستان بستری شده است. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده که عفونت ریوی ماندلا عود کرده و او در بیمارستانی در پرتوریا بستری است. در بیانیه دولت آفریقای جنوبی وضعیت سلامتی ماندلا جدی اما پایدار اعلام شده است. نلسون ماندلا که 94 سال دارد در ماه‌های اخیر به همین علت چند بار در بیمارستان بستری شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز شنبه گفت ائتلاف در انتخابات دل جامعه را شاد می کند. به نوشته سایت آقای خاتمی و در جمع شماری از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات شوراهای اسلامی، رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را گرفتن فرصت بزرگی از مردم خواند و درباره ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی گفت اینکه این کاندیداها به این نتیجه می رسند که ائتلاف کنند پیشرفت است و نشانه عقلانیت و ترجیح مسائل کلی بر فردی. محمد خاتمی افزود از میان این دو نفر هر کدام باشند از توان و پشتوانه همدیگر حداکثر استفاده را خواهند کرد و باید از اندیشه ها و نیروهای دیگر هم استفاده کنند. از سوی دیگر محمد رضا نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی به خبرگزاری مهر گفته است که دو کاندیدای حاضر در عرصه انتخابات که قصد ائتلاف دارند باید خودشان درباره این موضوع تصمیم بگیرند. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران روز شنبه هم با برگزاری گردهمایی‌ها و دیدارها به تبلیغات انتخاباتیشان ادامه دادند. حسن روحانی در جمع هوادارانش در ورزشگاه شیرودی تهران گفت که عده‌ای می‌خواهند باز هم مسیر گذشته ادامه یابد و عده‌ای هم هنوز فقر داخلی و تحقیر خارجی را افتخار می‌دانند. و افزود رای دهندگان باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند 24 خرداد روز حماسه افراطیون باشد یا حماسه ملت. حسن روحانی وعده آزاد کردن زندانیان سیاسی را در صورت پیروزی داد. محمد رضا عارف نیز در سالن رفاه کارگران مشهد گفت که توسعه همه جانبه را در نظر دارد و هدفش حاکمیت اخلاق و عقلانیت بر کشور است. همزمان سعید جلیلی در دیدار با امام جمعه اردبیل گفت که تا لحظه مرگ ولایت مدار است و اگر دچار انحراف و کجروی شد مردم او را مؤاخذه خواهند کرد. علی اکبر ولایتی در جمع در یاسوج گفت که رفتن در مجامع بین‌المللی و خطاب خواندن مشکل کشور را حل نمی‌کند و قبل از اینکه کار به تحریم‌های بیشتر به جنگ برسد باید مشکلات بین‌المللی کشور را حل کرد. و محمد باقر قالیباف در امامزاده عقیل در اسلام شهر گفت که راه مبارزه با آمریکا کار کردن است نه شعار دادند. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید انتخابات ایران آزاد، منصفانه و معتبر نیست و موازین بین‌المللی در آن رعایت نمی‌شود. وندی شرمن در مصاحبه با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی افزود که تصمیم‌گیری در مورد آینده ایران نهایتاً با مردم این کشور است، نه آمریکا یا کشورهای گروه 5+1، و این مردم ایران هستند که باید حاکمیت جمهوری اسلامی را پاسخگوی رفتارش بدانند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران 24 خرداد ماه جمعه آینده برگزار می شود. و روز شنبه 8 ژوئن روز جهانی اقیانوس‌ها بود و بانک ایمان دبیرکل سازمان ملل به مناسبت این روز خواستار تلاش بیشتر برای حفاظت از این منابع طبیعی شد. بان کی مون در پیامی گفت که اقیانوس‌ها از تجارت تا تأمین مواد غذایی تا تنظیم آب و هوا نقشی جدایی نپذیر ناپذیر در زندگی بشر بازی می‌کنند، به ویژه در زندگی ساحل نشینان که درآمد و فرهنگشان به دریاها وابسته است. بان کی مون گفت که باید با همکاری بین‌المللی موجی تازه برای بهره برداری مسئولانه و پایدار از اقیانوس‌ها و دریاها ایجاد کرد.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که ما رو با آخرین خبرها به روز کرد. و اما مجله نیمه شب با چه برنامه‌هایی میخواد میزبان شما باشه؟ گزارشی از آخرین خبرها و رویدادهای انتخاباتی به ویژه درباره ائتلاف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. روزنامه وال استریت ژورنال از تردید و شکاف جنبش سبز ایران برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ایران نوشته، چکیده اون رو خواهیم شنید. گفتگویی داریم با دو کارشناس درباره اثر ائتلاف یا عدم ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف بر نحوه رفتار انتخاباتی منتقدان نظام. یک مقام ارشد ستاد کل نیروهای مسلح گفته ورود سپاه به عرصه مقابله با تهدیدهای سیاسی نمیتونه قلمرو ممنوع تعبیر بشه. اکبر گنجی در این باره میگه
همه نگاه ها این هستش که آیا سپاه این دور هم در انتخابات به صورت سازماندهی شده پشت نامزد خاصی خواهد رفت نخواهد رفت و این تو افکار عمومی بسیار بسیار پرسش مهمی هستش.
و گزارش دیگه همکارانم، نخستین دیدار و مذاکرات رسمی و حساس رئیس جمهوری آمریکا و چین در یک استراحتگاه کویری بدون تشریفات و لباس رسمی. در دومین بخش از مجله نیمه شب هم میزه گرد رادیوی دیدگاه ها رو میشنویم. و قطعا پیام های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو هم در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری خواهیم شنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدین. با انتخابات ایران شروع میکنیم. با اینکه همه نگاه ها متوجه اصلاح طلبان است تا تصمیم نهایی خود را درباره ائتلاف احتمالی و کنارگیری حسن روحانی و یا محمد رضا عارف به نفع دیگری اعلام کنند، روز شنبه نامزدهای مقام ریاست جمهوری با استفاده از آخرین فرصت های تبلیغاتی خود در گوشه و کنار ایران نظرگاه های خود را برای هواداران خود توضیح دادند. همکارم فریدون زرنگار گزارشی در این باره دارد.
حسن روحانی در همایش انتخاباتی خود در ورزشگاه شیرودی تهران وعده داد عزت و غرور ملی ایرانیان را به آنان بازگرداند و با اشاره به اینکه با مشورت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به میدان آمده است گفت می‌دانسته است که قدم گذاشتن در این راه چقدر سخت و مشکل است. آقای روحانی بدون نام بردن از کسی گفت عده‌ای نمی‌خواهند وضع 8 سال گذشته تغییر کند و می‌خواهند باز هم راه و مسیر گذشته ادامه یابد و عده‌ای هم هنوز فقر داخلی و تحقیر خارجی را افتخار می‌پندارند. حسن روحانی در ورزشگاه شیرودی خطاب به دختران و پسران گفت ما راهی جز اعتدال نداریم، باید به افراطی‌گری‌ها و خودسری‌ها پایان دهیم. آقای روحانی با گفتن اینکه خواستار اجرای قانون در این کشور است گفت اگر بار مسئولیت بر دوش او قرار گیرد کرامت را به دانشگاه و دانشجو و منزلت را هم به زنان بر خواهد گرداند. حسن روحانی در نطق انتخاباتی خود گفت در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت است را تدوین و به مجلس می‌دهد تا به صورت قانونی تقدیم ملت شود. حسن روحانی با تأکید بر این که در حقوق شهروندی زن و مرد یکسان هستند گفت در حقوق شهروندی کرد، ترک، عرب و فارس با هم برابرند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت وی سیاست آشتی و صلح را با همه احزاب و گروه‌ها و جناح‌ها در پیش خواهد گرفت و سیاست دولت تدبیر و امید او تعامل سازنده با جهان و آشتی با دنیا خواهد بود. حسن روحانی در واکنش به شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد گفت اگر رئیس جمهور شود زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. در گوشه دیگر از ایران سعید جلیلی در اردبیل بار دیگر با تأکید بر فرمان برداری خود از رهبر جمهوری اسلامی گفت او کاندیدای دولت نیست بلکه سرباز ولایت است. آقای جلیلی گفتمان خود را گفتمان ولایت مداری خواند و گفت با نگاه ایثارگری میتوان هم حماسه سیاسی و هم حماسه اقتصادی خلق کرد. محمد رضا عارف دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جمع هواداران خود در سالن رفاه کارگران مشهد روز شنبه گفت توسعه همه جانبه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را دنبال می کند و هدفش حکم فرما کردن اخلاق و عقلانیت در کشور است. این کاندیدای اصلاح طلب منش خود را منش اصلاح طلبان خواند و گفت رأی ندادن عقب نشینی است و نه اعتراض، چون به گفته آقای عارف اصلاح طلب هیچگاه عقب نشینی نمی کند. در این میان و در حالی که هنوز خبر نهایی احتمال ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی منتشر نشده است، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین روز شنبه در جمع شماری از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات شورای اسلامی گفت تصمیم بر ائتلاف نشان از عقلانیت و ترجیح مسائل کلی بر فردی است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. این روزها همه گزارش های ما بیشتر انتخاباتیه، اما اجازه بدید این بار این سوژه رو از نگاه رسانه‌های خارجی بررسی کنیم. روزنامه وال استریت ژورنال طی مقاله مشروحی درباره انتخابات 24 خرداد نوشته است که جنبش سبز ایران 4 سال پس از تحرک نخست برای تجدد حیات و بازگشت به صحنه تلاش می‌کند. به نوشته این روزنامه چاپ آمریکا، مخالفان حکومت ایران در پی تاثیرگذاری بر انتخابات 24 خرداد هستند، ولی در صفوفشان بر سر شرکت و یا عدم شرکت در رأی گیری شکاف افتاده است. چکیده ای از مقاله مشروح وال استریت ژورنال رو همکارمون نادر صدیقی ترجمه کرده که میشنویم.
مقاله وال استریت ژورنال جنبش سبز را ائتلافی سست از گروه‌های مختلف می‌نامد که در آن عده‌ای به تغییر تدریجی رژیم معتقدند و گروه‌هایی هم که خواهان سرنگونی حکومت کنونی هستند. اعضای این ائتلاف اخیراً در 2 مراسم همگانی بار دیگر ظهور کردند، یکی در اصفهان در مراسم خاکسپاری آیت الله جلال الدین طاهری از مخالفان رژیم و دیگری در یک میتینگ انتخاباتی در تهران. در هر دوی این مراسم شرکت کنندگان به شعار دادن علیه حکومت پرداختند و خواستار برچیده شدن بساط دیکتاتوری شدند. وال استریت ژورنال می نویسد که تظاهرات اصفهان نخستین حضور گسترده مخالفان پس از 2 سال و تظاهرات پشتیبانی از جنبش های موسوم به بهار عرب بود. مقام های امنیتی برای چندین هفته پی در پی هشدار داده بودند که هر گونه حرکت مخالفان به شدت سرکوب خواهد شد، ولی وبسایت‌های مخالفان تنها از دستگیری 10-12 نفر در جریان دو رویداد تهران و اصفهان خبر دادند. در این میان کمتر از 1 هفته به رأی‌گیری، جنبش سبز همچنان سرگرم این بحث است که آیا از یکی از 2 کاندیدای منصوب به اصلاح طلبان پشتیبانی کنند و یا به طور کلی انتخابات را تحریم کنند، چرا که هر یک از این 2 راه دارای مخاطراتی است. موافقان شرکت در انتخابات بر این باورند که هر رأی علیه نامزدهای مورد نظر رژیم دست کم به طور نمادین تأثیرگذار است، ولی طرفداران تحریم انتخابات هم میگویند که شرکت در رأی‌گیری به معنای مشروعیت رژیم و روند پر عیب و نقص آن تعبیر خواهد شد. مقاله وال استریت ژورنال در ادامه به سخنان جوانی به نام منیژه پرداخته که در آن این بانوی 28 ساله گفته است که اگرچه جنبش سبز در 4 سال پیش به هدفهای خود دست نیافت، ولی طرفداران آن نشان دادند که این جنبش همچنان زنده است و در رأی‌گیری شرکت خواهند کرد. ولی 2 گروه سیاسی در خارج از ایران که سازمان انقلابیون اسلامی یکی از آنهاست و در صف جنبش سبز قرار دارند، با انتشار اعلامیه‌های خواهان تحریم انتخابات شدند. در اعلامیه‌ها گفته می‌شود که نه تنها از هیچ یک از کاندیداهای انتخابات پشتیبانی نخواهند کرد، بلکه این گونه انتخابات را نامشروع می‌دانند. وال استریت ژورنال پس از برشمردن رخدادهای گذشته در ارتباط با انتخابات در جمهوری اسلامی ایران در پایان می نویسد که جنبش سبز برای همیشه خاموش نشده است، ولی امسال نباید از طرفداران آن انتظار هیجانهای پیشین را داشت. در همان حال ایرانیان هم مانند سوری ها نیستند که برای تغییر رژیم اسلحه به دست گیرند.
چکیده مقاله وال استریت ژورنال بود از همکارمون نادر صدیقی. خب در اینجا آنتن رادیو فردا متعلق به کسی نیست جز شما شنونده‌های عزیزی که با ما تماس گرفتیم و نظر و دیدگاه خودتون رو در مورد انتخابات ریاست جمهوری و نامزدهای اون گفتیم. با هم میشنویم.
میخواستم در مورد سوالتون جواب بدن. 100% این تاثیر میذاره، چون آقای روحانی و عارف اینا حتی برای مردم هم مشکل درست کردن. الان مردم تو اهواز موندن، به کی رأی بدن؟ خب اینا با این کارشون رأی‌ها رو تقسیم بر دو میکنن و شانس در اومدنشون خیلی کمتر میشه.
به نظر من در مورد ائتلاف آقای روحانی و عارف، این دوتا اینقدر جاه‌طلب هستن که پس از تایید نشدن آقای هاشمی بازم تو صحنه انتخابات موندن. به نظر من این دوتا با هم ائتلاف نمی‌کنن.
من ایرانی هستم که سال‌ها از ایران دور هستم و به هیچ عنوان تایید کننده نایدادم در این انتخابات نیستم و نبودم، و فقط یه مسئله که میگن پشه چپر شد بزند پیل را با همه سختی و صلابت که اوست. ایرانیان عزیز، رای دادن یعنی یک فاجعه تاریخی دیگه.
میخواستم این به مردم ایران بگم، چه بخوای رای بده چه بخوای رای نده، این فرمان دست یک نفره، باید بچرخه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از اینکه این بخش خبری رو دنبال میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا زنده از شهر پراگ به شما تقدیم میشه. اما با پایان یافتن سومین و آخرین مناظره بین 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد، شماری از منتقدان نظام و حامیان جنبش اعتراضی منتظرند جنبش اعتراضی سال 88 منتظرند که ببینند آیا حسن روحانی نامزد اعتدالگرا و محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب با هم ائتلاف میکنند و از بین این دو تنها یکی نامزد انتخابات باقی میمونه یا نه. آیا ائتلاف یا عدم ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف بر روی نحوه رفتار انتخاباتی منتقدان نظام اثر میگذاره یا خیر؟ این پرسش رو در ویژه برنامه انتخاباتی ساعت 8 شب به وقت ایران امشب از دو کارشناس پرسیدم، از عمار ملکی پژوهشگر سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند و علی هنری پژوهشگر جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌های سیاسی در اوترخ هلند. و علی هنری در ابتدا به من پاسخ داد: آقای هنری، ائتلاف یا عدم ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف هر کدوم چه اثری بر نوع رفتار انتخاباتی حامیان جنبش اعتراضی سال 1388 که به جنبش سبز معروفه داره به نظرتون؟
تصور میکنم که این ائتلاف میتونه در جهت به حرکت آوردن پتانسیل مشارکت مردمی باشه، و خب این یکی از اهداف مهم جنبش سبز بود که بتونن جامعه یا بخش‌های عمده‌ای از جامعه در تصمیم‌های سیاسی مشارکت داشته باشن. به هر حال این ائتلاف یک موقعیت رسانه‌ای پیدا می‌کنه در یک هفته مونده به انتخابات، و این موقعیت رسانه‌ای باعث میشه که ما بتونیم دسترسی پیدا کنیم به بخش‌هایی از جامعه که هنوز تصمیم نگرفتن.
پس نهایتاً شما معتقدید که مشارکت رو بالا میبره. آقای ملکی، آیا ائتلاف احتمالی محمد رضا عارف با حسن روحانی در نظر اون عده‌ای که مدافع دادن رأی اعتراضی یا باطل هستن تغییری میده یا نه به نظرتون؟
واقعیتش اینه که اونطوری که به اصطلاح بیشتر نظرسنجی ها و به نوعی نظرسنجی های میدانی و اینترنتی نشون میده، این دوره در هر صورت به خاطر اتفاقاتی که افتاد بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی و با توجه به اینکه هنوز اون مسئله انتخابات سال 88 یک مسئله پرونده باز هستش، ادعی در صورت رأی نخواهند داد. یک مقداری از کسانی که همواره رأی میدن ریزش داشته، اما اونطوری که دیده میشه بسیاری نظرشون هست که اگر ائتلاف شکل بگیره وارد انتخابات خواهند شد، رأی خواهند داد، و این یک بخشی میشه گفت تا یک حدی من قائلم که ماکسیمم میتونه تا 7% 10% از اونهایی که پایگاه رأی استاد طلب هستن رو باعث بشه که رأیشون افزایش پیدا کنه. اما از طرف دیگه این دوره غیر از رأی دادن و رأی ندادن یک بحث دیگه که مطرح شده رأی اعتراضی یا رأی باطله هستش که واقعا این مدت هم دیدیم که بعضی از کنشگران مدنی سیاسی در مورد این بحث کردن و گفتن با توجه به اتفاقاتی که افتاده با توجه به اون چیزی که قائل هستن که آقایون روحانی و عارف در هر صورت ادبیاتشون ادبیاتی نیستش که نزدیک باشه به ادبیات آقایان موسوی کروبی و اون به اصطلاح بخش تحول‌خواه جنبش سبز، از این منظر و از طرف دیگه قائل به این هستن که با توجه به پیام رد صلاحیت هاشمی که نشان دهنده این بودش که به نظر میاد که با حاکمیت قصد نداره اجازه بده که کاندیدی که در اصل نماینده ناراضیان باشه پیروز انتخابات باشه، با همه این تردیدها احساس این هستش که در هر صورت شاید رأی به این کاندیداها رو در نظر نگیرن و به جاش رأی اعتراضی رأی باطله بدن. من میتونم این رو بگم که اگر این دو ائتلاف بکنن در دور دوم، اولا که احتمال رفتنشون به دور دوم بیشتر میشه و در دور دوم میشه انتظار داشتش که بسیاری از کسانی که در دور اول رأی نمیدن یا رأی باطله میدن احتمال داره که از کاندیدی که به دور دوم راه پیدا بکنه حمایت کنن.
اجازه بدید از آقای هنری بپرسم. آقای هنری، چرا فکر میکنید حامیان جنبش سبز و اصلاح طلبان باید در انتخابات مشارکت کنند؟
ببینیم، یکی از اصول جنبش سبز این بود که از هر فرصتی استفاده کنه برای اینکه اعتراض خودش رو برسونه و بتونه تغییری در جامعه به وجود بیاره. انباشت مطالبات و خواستهایی که به هر حال گروه‌های مختلف اجتماعی این خواست‌ها رو دارن و همینطور میتونیم بگیم تجربه‌ای که جنبش سبز در کنش‌ورزی داشت و البته دست آخر میتونم از این یاد کنم که به هر حال انتخابات مسئله مهمی است و جامعه رو سیاسی میکنه و حضور آقای خاتمی و آقای هاشمی هم این رو تقویت کردش. به این دلیل در سطح جامعه این پتانسیل وجود داره. از طرف دیگه ما با دعوت از آقای خاتمی و حضور آقای خاتمی که به هر حال تحت فشارهای ایشون منتفی شده اومدنشون به انتخابات به اصطلاح نامزدیشون و همینطور نامزدی آقای هاشمی و در دوره‌ای که آقای هاشمی نامزد بودند، این دوره بسیاری از پیوندهای اجتماعی در میان نیروهای سیاسی میانی برقرار شد و این هم خودش یک پتانسیلی در میان نیروهای به اصطلاح فعال‌های من اسمش رو فعال‌های میانی ایجاد کرد. و در از همه مهمتر من میخوام به این نکته اشاره کنم که ما یک جریان قوی اصلاح طلبی داریم که این هنرش یا امکانش یا توانش در موقعیت به اصطلاح انتخاباتی هستش و ما نباید این رو نادیده بگیریم و اون راه رو که شروع کردیم برای برهم زدن مهندسی انتخابات باید ادامه بدیم تا روز انتخابات.
خب آقای هنری، اجازه بدید از آقای ملکی فقط خیلی کوتاه خواهش میکنم. آقای ملکی بفرمایید، در انتخابات 24 خرداد رأی اعتراضی میتونه معنای متفاوتی با رأی باطل داشته باشه به نظرتون؟
بله، اون رأی اعتراضی هم که فرمودید در از دو شکلش هستش. یک حالت رأی هستش که به یکی از کاندیداها میدید برای مخالفت با آن چیزی که میدونید کاندیدای اصلی به اصطلاح حاکمیت است که 76 تبلور این بود. اما نکته یک نکته رو نباید فراموش کرد. در سال 76 اختلافی که با سال 92 وجود داره اینه که در سال 76 تردید در مورد سلامت انتخابات به صورت یک تردید جدی و فراگیر اصلا وجود نداشت. یعنی بحث این بودش که اگرچه انتخابات آزاد نیست، رقابتی است، اما باور عمومی بودش که انتخابات سالم برگزار میشه، نتیجه صندوق ها چیزی خواهد بود، نتیجه اعلام شده همان رأیی که بر صندوق ها ریخته شده است. اما در سال 92 بزرگترین بحرانی که وجود داره مسئله سلامت انتخاباته و بسیاری از کسانی که این دوره حتی رأی اعتراضی به اون شکلی که حالا با آقای عارف و روحانی رو اون رأی اعتراضی بخوایم تعبیر بکنیم، چون رأی ها شمرده نخواهد شده، احتمال مسئله تقلب در انتخابات بالاست، در مورد این تردید دارن. بحران سلامت انتخابات اصلی ترین تردیدی هستش که خیلی ها این رو بهش وارد نمیشن و حاضر نیستن رأی بدن.
گفتگوی من بود با دو کارشناس، عمار ملکی پژوهشگر سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند و علی هنری پژوهشگر جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی، که چند ساعت پیش در ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا از همین رادیو شنیدید. ممنونم از شمایی که از اول این برنامه با ما بودیم و اگر هم تازه به ما پیوستیم بهتون خوش آمد میگم. شنونده مجله زنده نیمه شب رادیو فردا هستین. با یه گزارش دیگه این مجله رو ادامه میدیم. مسعود جزایری، معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، روز شنبه با اشاره به آنچه او هجمه های رسانه دشمن به سپاه و بسیج خوانده، گفت ورود سپاه به عرصه مقابله با تهدیدات سیاسی علیه نظام نمیتواند ورود به قلمرو ممنوعه سیاسی تعبیر شود. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
تا
کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر یکی از نظامیان بلندپایه سپاه درباره دخالت سپاه در انتخابات اظهار نظر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح روز شنبه گفت ورود سپاه به عرصه مقابله با تهدیدات سیاسی علیه نظام هیچگاه نمیتواند ورود به قلمرو ممنوعه سیاسی تعبیر شود. رئیس ستاد تبلیغات دفاعی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه سپاه پاسداران نگهبان انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است میگوید این یک اصل و قاعده عقلی است که نیروهای مسلح برای موفقیت در برابر دشمن باید از وحدت و انسجام حداکثری برخوردار باشند، لذا بر این اساس ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و کارکنان آنان عضو هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند. از اکبر گنجی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، پرسیدم دلیل موضع گیری دوباره یک مقام بلندپایه نظامی، آن هم چند روز پیش از انتخابات، مبنی بر اینکه سپاه در انتخابات دخالت نمی کند چیست؟ اکبر گنجی:
به خاطر اینکه خب سپاه در مسائل سیاسی دخالت داشته طی سالهای گذشته و خصوصا در دو انتخابات گذشته نقش موثری داشته، انتخابات 84 و 88. به خاطر همین همه نگاه ها این هستش که آیا سپاه این دور هم در انتخابات به صورت سازماندهی شده پشت نامزد خاصی خواهد رفت یا نخواهد رفت، و این تو افکار عمومی بسیار بسیار پرسش مهمی هستش. به همین دلیل هم از سوی سردار نقدی و هم آقای باهنر و دیگران گفته شده که آقای خامنه‌ای به سپاه و بسیج دستور داده که این دور در انتخابات وارد نشن و از هیچ نامزدی حمایت نکنن به صورت نهادی، و که به صورت فردی هر فردی میتونه بره و به نامزدی که میخواد رأی بده. حالا اینکه آیا بهش عمل خواهد شد یا نخواهد شد مسئله دیگه‌ای هستش. تا امروز آقای خامنه‌ای به این نیاز نداره که چنین کاری بکنه، به خاطر اینکه قالیباف الان تو نظرسنجی ها در رتبه بالایی قرار داره. نظرسنجی ها نشون میده که آقای عارف و روحانی که فعلا رأی بالایی ندارن، مگر اینکه اجماعی حول اینا شکل بگیره و کل اصلاح طلبا و هاشمی رفسنجانی برن پشت اینها و اینها بتونن بیان بالا، اون موقع وضعیت فرق خواهد کرد و ممکنه که موضع عوض بشه، و اگر خطر پیروزی اینها باشه اون موقع تصمیم گیری شاید تفاوت بکنه.
مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، همچنین درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه میگوید اقدامات سپاه در عرصه سازندگی و پذیرش پروژه‌های بزرگ در قالب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در چارچوب قانون و فرمان و موافقت رهبر جمهوری اسلامی است و سپاه هیچگاه سوداوری و کسب درآمد را دنبال نکرده است. از اکبر گنجی پرسیدم آیا می شود این موضع‌گیری درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه را در ارتباط با مناظره‌های انتخاباتی چند هفته گذشته دید؟ اکبر گنجی:
به هر دو تا حرفشون درسته، یعنی هم به دستور رهبری سپاه وارد عرصه اقتصاد شده و هم قانونیش کردن، اما اینکه آیا این کار به سود کشور بوده یا نه، قطعا به سود کشور نبوده، و به خاطر اینکه اقتصاد باید مستقل از دخالت‌های دولت بشه و اصلا بحث سر این نیستش که حالا سپاه موقعی که وارد اقتصاد شده آیا سود این به نهاد سپاه و نهاد به کشور میرسه یا به افراد میرسه. مثلا فرض کنید فلان فرمانده سود میبره از این، این اصلا مسئله نیست. مسئله اینه که اقتصاد کشور همچنان دولتی باقی میمونه و این به زیان فرایند رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
به گفته مسعود جزایری، رئیس ستاد تبلیغات دفاعی جمهوری اسلامی، انتخابات یکی از صحنه‌هایی است که همواره دستمایه شبهه انگیزی و جنجال آفرین جبهه، به گفته او، دشمنان انقلاب و رسانه‌های وابسته قرار گرفته است، در حالی که گذشته تاریخی سپاه نشان می‌دهد که این نهاد هیچگاه از فرد و گروهی در انتخابات به صورت مصداقی حمایت نکرده است.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدیم از موضوع ورود احتمالی سپاه به عرصه‌های سیاسی از جمله انتخابات ریاست جمهوری. اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کرده باشید، radiofarda.com، یک نظرسنجی میبینیم در صفحه اول رادیو فردا، البته باید بیادی مقدار پایین در ستون سمت چپ یک نظرسنجی میبینیم. این نظرسنجی از شما میپرسه که به کدوم چهره رأی خواهید داد و چه تصمیمی داریم برای حضور در انتخابات جمعه 24 خرداد. تا اینجا در این نظرسنجی بیش از 50% گفتن در انتخابات شرکت نمی کنم، بیش از 26% گفتن به حسن روحانی رأی میدن و بیش از 12% به محمد رضا عارف، محسن رضایی هم بیش از 2% و باقی نامزدها هم کمتر از 2 یا 2% و در همین حدود. شما میتونید در این نظرسنجی شرکت کنید و ببینید که نگاهتون به این انتخابات چه خواهد بود. در اینجا بازتاب نگاه شما رو خواهیم داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 بامداد است در ایران و 10 شب به وقت پراک. شنونده دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از 7 صبح تا 12 شب به وقت ایران هر 30 یک بخش خبری وعده فراموش نشدنی ما و شماست در رادیو فردا و مینا بهارمست دوباره اینجا با ماست سر وعده همیشگی ساعت خبر با شما.
با سلام دوباره. وزارت خارجه پاکستان روز شنبه با احضار کاردار آمریکا در اسلام آباد به حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی به ایالت وزیرستان اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این حمله جمعه شب در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان صورت گرفت و در جریان آن دست کم 7 شبه نظامی کشته شدند. این حمله 2 روز پس از آن انجام شد که نواز شریف به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان سوگند یاد کرد. آقای شریف خواستار پایان یافتن حملات هواپیمای بی سرنشین آمریکایی شده است. خبرگزاری مهر گزارش داده است که بیش از 100 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اقدامات کمیته فیلترینگ در محدودسازی فعالیت خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری ایران اعتراض کردند. بر اساس این گزارش امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به آنچه افزایش برخوردهای خارج از ضابطه با رسانه‌های فعال در حوزه فضای مجازی خواندند، نوشتند که این کمیته بدون کمترین مشورت و نظرخواهی اقداماتی سختگیرانه و غیر مترقبه را در مورد رسانه‌های شناخته شده و رسمی ایران انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها در پی غرق یک قایق ماهیگیری اندونزیایی در نزدیکی جزیره کریسمس استرالیا در اقیانوس هند، اجساد 9 مهاجر غیرقانونی تاکنون پیدا شده و جستجو برای یافتن حدود 50 نفر دیگر ادامه دارد. اغلب این گونه مهاجران معمولاً از ایران، افغانستان و عراق هستند که می‌کوشند با پرداخت پول به قاچاقچیان اندونزیایی خود را به استرالیا برسانند. دولت استرالیا میگوید از سال 2007 میلادی حدود 45,000 پناهجو وارد این کشور شدند، اما صدها مهاجر غیرقانونی در اقیانوس هند جان خود را از دست دادند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه از ورود سپاه پاسداران به عرصه مقابله با تهدیدهای سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و گفت که این ورود نمیتواند ورود به قلمروی ممنوعه سیاسی تعبیر شود. مسعود جزایری به خبرگزاری فارس گفت که جبهه رسانه‌ای به گفته او معاندین در صدد است القا کند که سپاه پاسداران حق هیچ گونه ورود به قلمروی سیاست را ندارد. و نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی بار دیگر در بیمارستان بستری شده است. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده که عفونت ریوی ماندلا عود کرده و او در بیمارستان در پرتوریا بستری است. در بیانیه دولت آفریقای جنوبی وضعیت سلامتی ماندلا جدی اما پایدار اعلام شده است. نلسون ماندلا که 94 سال دارد در ماه‌های اخیر به همین علت چند بار در بیمارستان بستری شده است.
سپاسگزارم از همکارم مینا بهارمست برای اجرای تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. و در پایان مجله نیمه شب میزگرد رادیوی دیدگاه ها رو میشنویم که این هفته به بررسی فضای انتخاباتی در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری اسلامی در ایران میپردازه. میهمانان این برنامه علی‌اصغر رمضان‌پور، مهدی مهدوی آزاد و پویان فخرایی هستند. دیدگاه ها کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از شنیدن دیدگاه ها، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شب آرام و خوشی را آرزو میکنم. از همراهیتون سپاسگزارم. میشنویم برنامه دیدگاه ها رو، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها.
هر سه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کمتر از یک هفته به 11th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در روز جمعه 24 خرداد برگزار خواهد شد باقی مانده و نکات تازه‌ای که در سومین و آخرین مناظره انتخاباتی تلویزیونی میان 8 نامزد انتخابات در روز جمعه 17 خرداد مطرح شد، هنوز نقل محافل سیاسی ایران است. این آخرین مناظره با مناظره‌های نامزدهای انتخابات سال 1388 به ویژه مناظره‌های میان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای اصلاح طلب با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و نامزد اصلی اصولگرایان در آن رقابت تفاوت داشت. اما در فراسایی از این آخرین مناظره تلویزیونی در روز جمعه، این بار چالش میان اصولگرایان به تازه ترین پدیده این گونه مناظره ها بدل شد. طرح انتقادهای متقابل میان علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی و میان غلامعلی حداد عادل و علی اکبر ولایتی، 4 نامزد اصولگرا، از شنیدنی ترین بخشای این مناظره بود.
بنده یک اختلاف نظری با آقای دکتر ولایتی دارم و اون اینه که من حل مسئله هسته‌ای رو سخت‌تر از قرارداد مربوط به آتش‌بس جنگ میدانم.
من دو سه تا نکته عرض میکنم. یکی این که شما اون روز هم فرمودید که من با دنیا آشتی خواهم کرد یا الان قهر نباشیم. این رو من متوجه نمیشم. در بحث روابط بین الملل قهر و آشتی بحث مثل مسائل فردی نیست، بحث منافع هست.
میفرمایید که ما با میتران با هم اینقدر ارتباط و نزدیک هست قهوه میخوریم. زمانی که شما با میتران قهوه میخوردید ما تو جبهه موشکای میراژای میتران میخوردیم، نفت ما را آتیش میزدن. اگر اونجا وقوع نفوذ بود خب جلوش میگرفتیم ما را نزنن.
آنچه که آقای دکتر قالیباف گفتن، نماینده ایشون آقای اسماعیلی هم توی جلسه دیگری گفت، معلوم شد که از تاریخ اطلاع ندارن. برای اینکه بنده هیچ وقت نگفتم با میتران قهوه خوردم. آن ملاقاتی که بین من و میتران شد بعد از بعد پایان جنگ و قطعنامه و اینها بوده. اون زمان اصلا ما با میتران هیچ رابطه ای نداشتیم.
اگر اطلاعات دیگه تونم مثل این اخبار سومی باشه که واویلاست، چون کاملا غلط هست. نوار گفتگوهای آلماتی موجود است، پیاده شده است، خدمت آقا تقدیم شده است و اتفاقا همین گزارشی رو که شما بر این مبنا نوشته شده این روش نوشته، این رو ایشون از کجا دارد میگوید که این خلاف است؟
ببینید جناب آقای دکتر جلیلی، بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که شما برید اونجا بگید که منطق ما قوی بود من اونا محکوم شدن. اونی که مردم میبینن این است که شما چند سال مسئول کار هسته‌ای هستید، یک قدم پیش نرفتیم و هر روز تحریم‌ها بیشتر شده و فشارش بر روی مردم میاد.
بر اینها باید جدال لفظی میان حسن روحانی نامزد اعتدالگرا و محمد باقر قالیباف و محسن رضایی دو نامزد اصولگرا را افسود.
ببینید آقای دکتر قالیباف، اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید. اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما میگفتیم راه این نیست. هیچ وقت پادگانی عمل نکردم. من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
من بحثم در رابطه با دانشجوها بود. در جلسه قبل حتما جناب عارف یادشون هست، خودشون اشاره کردن. در بحث دیگه است، بهترین رابطه و ارتباط بین پلیس و دانشجو در زمان مدیریت بنده بوده. یک نمونه شما بگید که پلیس اون روی که شما بگید گازنبوری زدن این کار کردن از یه حرکت ها اصلا نبوده.
آقای رضایی جنابالی همون کسی هستید که تو جمع گفتید که شورای امنیت سازمان ملل به مراتب بهتر از شورای حکامه و آقای روحانی چرا جلو این کار رو گرفته که پرونده از شورای حکام نره شورای امنیت. شما همون هستید. شما وقت اینجا میایید ما رو نصیحت میکنید، ما که نمیخوایم اینا رو بگیم چون شما آغاز کننده هستی. من دارم میگم
آقای روحانی صبر کنید، زحمت بکشید.
من که هستم اینجا خدمت.
بله، اولا من حرف اساسیم این بود که ما اینجا میخوایم یک اطلاعاتی به مردم بدیم که مردم یک تصمیم بگیرن برای سرنوشت خودش. چرا طوری صحبت میکنیم که گویی هیچ اشکالی نیست؟ خب آیا معنای این حرف اینه که اگر یکی از شما رئیس جمهور شدید میخواید با همون وضع قدیم که دارید ازش دفاع میکنید میخواید کشور رو اداره کنید؟
مناظره از رویارویی محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب با رقبای اصولگرا مانند سعید جلیلی هم بی‌نصیب نماند.
آیا یارانه‌ای که الان به روزنامه‌های جریان اصولگرا داده میشه عین اون به جریان روزنامه‌های اصلاح طلب داده میشه؟ من خواهش می‌کنم وزارت ارشاد گزارش بده به مردم. من بحثم اینه، عدالت رو دنبال کنیم. ما باید زمینه رشد مردم رو، آزادی بیان رو، آزادی رو بر طبق قانون اساسی فراهم کنیم.
ویژگی دیگر این آخرین مناظره تلویزیونی این بود که جدا از محسن رضایی که یک پای بحث بود، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد، سه نامزد دیگر انتخابات سال 1388 هم غایبانه حضور داشتند، اما تنها با اشاره و بدون نام برده شدن از هر یک.
وقتی که انتخابات انجام شد، همون روز جمعه، هنوز در صندوق‌ها باز نشده، خبرنگارهای خارجی رو دعوت کرد و به مردم گفت که من رئیس جمهور شدم. آیا این خلاف قانون بیان بود یا نه؟ آیا با این کار هواداران خودشون رو تحریک نکردن، زمینه اون فتنه و آشوب رو فراهم کردن؟
تأثیر این آخرین مناظره تلویزیونی سال 1392 بر رفتار انتخاباتی شهروندان در روز 24 خرداد چه میتواند باشد و چشمانداز 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران چگونه است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ میگویند. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه نگار و معاون سابق وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی در لندن. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان. و پویان فخرایی، روزنامه نگار و صاحب نظر سیاسی در کوالالامپور. آقای رمضان‌پور، با شما شروع کنیم. سومین و آخرین مناظره میان 8 نامزد انتخاباتی چه چیز جدیدی رو نشون داد درباره وضعیت و فضا پیش از انتخابات جمعه 24 خرداد؟
این مناظره به نظر من بیش از هر چیز نشون داد که چقدر در درون خود حاکمیت جمهوری اسلامی و به خصوص در بین مشاوران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تردید وجود داره در کارایی سیاستایی که تا حالا آقای خامنه‌ای پیش برده. اختلافات میان آقای جلیلی و ولایتی و حتی به نوعی اون بیانی که آقای قالیباف که بونا هم نزدیکتر هست میکنن نشون میده که تردیدها اونور جدیه و از طرف دیگه کاندیدای اصلاح طلب و همینطور آقای قالیباف و آقای رضایی نشون دادن که اونا هم متوجه شدن که خواسته های اصلی که در بین مردم ممکنه منجر به رأی آوردن بشه چیه. بنابراین به نظر میاد که یه مقداری فضا رو در درون نیروهای سیاسی که قائل به رأی دادن هستن پر جوش و خروشتر و جدیتر کرده. ولی حالا اگر فرصت شد صحبت میکنیم. به نظر من این تأثیر بیشتر در بین همین نیروهای سیاسی هست که قائل به رأی دادن هستن و به نظر میاد هنوز این مناظرات تا اینکه بخواد اعتمادی رو در کل مردم بر بیانگیزه خیلی راه داره و به نظر من بیشتر تا حدی برای بسیاری که قائل هستن که نمیشه به رأی دادن اعتماد کرد حتی ناامید کننده بوده.
آقای مهدوی آزاد، مناظره سوم چه واقعیاتی رو انعکاس میده درباره فعل و انفعالات داخلی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران؟
واسطه خاصی از اون زاویه نداشت. اصل مطلب همون بود که جناب رمضان پور گفتن. البته من تعجب میکنم ایشون از این که تازه فهمیدن چقدر اختلاف در داخل حاکمیت زیاد هست متعجب شدن. ایشون در حد معاون وزیر بودن در جمهوری اسلامی و میدونن اختلاف همیشه بوده در جمهوری اسلامی و همیشه هم اتفاقا حول بیت رهبری بوده و همیشه نیروهای سعی میکردن سیاست هاشون رو عوض بکنن. آن چیزی که به نظر من چشمگیر تر آمد این بود که اختلافات به اون حد رسیده که بخشی از نیروهای مانند حتی آقای دکتر ولایتی، صرف نظر از آقای عارف روحانی، حتی آقای دکتر ولایتی وارد میدان شدند و با انتقادات بسیار تند و تیزشون از سیاست های هستی‌ای که محصول و دیکته آیت الله خامنه ایست سعی میکنن زمینه رو برای تغییر این فضا و تغییر سیاست های هستی‌ای عوض بکنن. در مورد فضای رقابت های دو جناح معتقدم حق با ایشونه. ولی فضا بسیار سرد، هنوز فضا داغ نشده. تصورم نمیکنم، در همین برنامه شما 6 ماه پیش گفتم تصور نمیکنم زمان کافی باشه برای گرم کردن فضا. اما واکنش طبقه متوسط به نظرم هنوز قابل پیش بینی نیست. میتونه متغیرهایی در یک هفته آخر این واکنش ها را تغییر بده، همچنان که در انتخابات سال 1384 که من نزدیک در ستاد آقای میرحسین بودم و حتما دوستان دیگه هم بودند، در هفته آخر یه همه چیز عوض شد.
آقای فخرایی، صحبتهایی داره میشه در مورد ائتلاف یا عدم ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی. گفته میشد که
بامداد روز شنبه مشخص خواهد شد. برخی دیگه میگن که بعد از حضور تلویزیونی آخر آقای عارف در پایان روز شنبه معلوم میشه یا روز یک شنبه. ولی حالا میخوام از شما بپرسم که ائتلاف یا عدم ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی در هر کدوم از دو صورت چه واکنش هایی متصور هست در طیف نامزدهای اصولگرا به این حرکت انتخاباتی؟
من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم یه گریفی بزنم به بحثی که اطلاع روس دیگر داشتن بزرگواران آقای رمضانپور و آقای مهدوی آزاد. ببینید اتفاقی که گفتاد به صحبت‌های آقای ولایتی یک علامت سوال بزرگی رو در مقابل همه تحلیل‌هایی که تا الان ما داشتیم گذاشته. اینکه آیا واقعا رهبر جمهوری اسلامی دیکته کرده همه چیز رو؟ آیا اتفاقاتی که افتاده این همه این چیزایی که افتاده دیکته رهبر جمهوری اسلامی است؟ رهبر از جزئی ترین اتفاقات خبر داشته؟ حرفای آقای ولایتی به عنوان مشاور عالی رتبه رهبری در امور بین الملل نشون میداد که اختلافات واقعا جدیه و این سوال به وجود میاره که آقای ولایتی میخواسته بره فرانسه با آقای سارکوزی دیدار کنه، با رئیس جمهور آقای احمدی نژاد دیدار کرده و ازش اجازه گرفته، از رهبری اجازه نگرفته. چه اتفاقی میفته که نماینده رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی که منظورم آقای لایجه نیست، به نظر میاد مهره خود رهبری در مذاکرات وارد میشه و مذاکرات به جایی میرسونه، ولی از اون ور آقای احمدی نژاد خیلی راحت میتونه نماز جمعه و اون بحث رو کاملا منتفی میکنه. برگردم به سوال شما، اگر آقای روحانی و آقای عارف ائتلاف بکنن خب زنگ خطرهای جدیتری واسه گروه‌هایی از حاکمیت به وجود میاد. یه سری تقسیم آرا احتمالاً بخواد تغییر ایجاد بکنه، مثلا یه سری میروها پشت آقای جلیلی هستن و ببینن خب خطر جدیه برن پشت آقای رضایی که این ائتلاف و این دو نفر نتونن بیان بالا و نفر دومی که توی نظرسنجی‌ها بره بالا، یه سری اتفاقات این شکلی میتونه بیفته. ولی اگه این دو ائتلاف نکنن، اتفاقی که میفته اینه که خب خیلی راحت نیروهای اصولگرا مطمئن میشن که این دو نفر در دور اول حذف خواهند شد و در سیره سوابق خودشون و اختلافات خودشون و رقابت بین خودشون ادامه میدن بدون هیچ نگرانی از ائتلاف اصلاح طلبان.
آقای فخری، ولی اگر ائتلاف بکنن آقای عارف و روحانی، آیا تلاش اون سوی طیف برای متحد شدن باعث نمیشه که اتفاقا اینها بخت پیروزیشون یا رأی آوردن بالاشون کمتر بشه به دلیل اینکه یه اجماعی اونور ممکنه صورت بگیره؟
ببین، مثلا این اجماع رو تقریبا غیر ممکن میدونم. ممکنه در رأی دادن ها تغییری باشه، ولی اجماع بین آقایون دیروز اتفاقی که افتاد مشخصا نشانه بروز یک سری اختلافات از دیروز شروع نشده بود. اینا تازه فقط سرشون باز شده از دیروز و تو این یک هفته، به خاطر اینکه جنگ قدرته و جنگ قدرت جنگ واقعی است، این اتفاقات فقط خودشون نشون دادن.
حالا مشخص‌تر شده آقای رمضانپور در چه صورت نتیجه انتخابات 24 خرداد در پایان همون روز، حالا یا روز بعدش، معلوم خواهد شد و در چه صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد؟
من معتقدم تقریبا میشه گفت که نتیجه انتخابات برای اونهایی که انتخابات رو میخوان مهندسی بکنن از الان روشنه. برای اینکه اگر ما مقایسه بکنیم همین انتخابات رو با انتخابات سال 84 که در اون تقلب بزرگ صورت گرفت، فضا از نظر آزادی انتخاباتی بسیار بسته تره، اصلا قابل مقایسه با اون دوره نیست. حتی در همین دوره آقای روحانی و آقای عارف از همون امتیازات معمولی تبلیغات هم برخوردار نیستن، در حالی که اشاره میشه که قبلا هم مثلا از 3 هفته قبل مثلا یه جو فراگیر شد، ولی الان کاملا اینجوری نیست و تا الان هم اجازه فعالیت جدی داده نشده به این کاندیداها. ترکیب چیدن آرا به شکلی است که کاملا مشخصه که به نحوی چیزی شده که بشه با دادن مثلا به هر کاندیدا چیزی حدود مثلا 4-5 میلیون ماکسیموم، مثلا 6 میلیون یا 7 میلیون و با تفاوت‌های 200-300 هزار تایی بشه یک چیدمانی رو چید که در دور اول، که من هم موافقم با آقای فخریان که فکر می‌کنم که کاندیداهای اصولگرا یا کاندیداهای در واقع مورد حمایت جناح رهبری و دولت، چون می‌دونیم دولت و آقای احمدی نژاد هم در روزهای اخیر نشون داده که پشت سر آقای جلیلی احتمالاً قرار خواهد گرفت از نوع انتقاداتی که مطرح می‌کنه، بنابراین من فکر می‌کنم که این سه کاندیدا، یعنی آقای قالیباف، آقای جلیلی و حداقل آقای ولایتی، خواهند مون به طوری که رأی بین اونها تقسیم بشه. اگر استقبال بسیار زیاد باشه از مثلا یکی از کاندیداهای اصلاح طلب، به نظر من باز هم گزینه اول اینه که دو کاندیدای اصولگرا به دور دوم خواهند رفت و اگر خیلی خوشبین باشیم ممکنه یکی از کاندیدای اصولگرا و یک کاندیدای اصلاح طلب کالا آقای عارف یا روحانی بسته به نتیجه‌ای که امروز فردا روشن بشه. به هر حال من احساس میکنم هم فضا از نظر تبلیغات هم از نظر چیدمان کاندیداها نشانه‌های یک مهندسی بیشتری رو میده برخلاف خوشبینی اصلاح طلبان. من معتقدم که قابلیت وزارت کشور به دلیل نزدیکی دولت و سپاه و رهبری و همینطور اینکه کنترل شورای نگهبان و وزارت اطلاعات بر کل سازمان اجرایی انتخابات افزایش پیدا کرده، میزان رأی مهندسی در رأی شماری و اعلام آرا خیلی بیشتر از دفعه پیشه. بنابراین من احساس میکنم این احساس عمومی که الان در ایران هست نسبت به انتخابات احساس دقیقی و تصادفی نیست و بازم تاکید میکنم این اختلاف میان آقای ولایتی و جلیلی و نظایر اون، هم آقای ولایتی هم آقای جلیلی، بخشی از اون سیاست کلی رو که از طرف آقای خامنه‌ای در مورد مسئله هسته‌ای به خصوص دنبال میشه انجام میدن و حتی آقای احمدی نژاد. بنابراین من فکر نمیکنم که این اختلافات اختلاف جدی میان اونها باشه و درسته که آقای ولایتی مثلا مشاور رهبریه ولی ما میدونیم آقای روحانی هم مشاور رهبری بود در امور امنیت بین الملل و نماینده او بود در دبیر خونه شورای عالی امنیت ملی و
ممنون.
دبیر بود ولی میدونیم که سیاست اون رو نمیتونست پیش ببره.
آقای مهدوی آزاد، حالا از نظر شما چی، دو مرحله شدن انتخابات محتمل تره یا پیروزی یکی از نامزدها در همون روز 24 خرداد روز بعدش؟
من اول یه اشاره بکنم به فرمایشاتی که گفته شد در حد 3 ثانیه و بعد جواب شما رو بدم. ببینید همین دوستانی که الان میگن نتیجه روشنه، ما میدونیم حاکمیت تصمیم گرفته و چند چیزهایی رو ترویج میکنن و روز به روز مردم رو سردتر میکنن، از جامعه مدنی میکشن بیرون. دقت کنین، اصلا برای من انتخابات مهم نیست، اصلا برای من مهم نیست که چه کسی رئیس جمهور آینده خواهد شد. مهم هست چرا بین عارف و جلیلی، بین روحانی و جلیلی خیلی فرقه، ولی اهمیت اصلی اون نیست. اهمیت اینه که همین مردم بیان مناظرات رو گوش کنن، حرفا رو گوش کنن، دوباره شروع انرژی بگیرن. همین دوستان سال 76 هم میگفتن نتیجه انتخابات معلوم، آقای ناطق خاطر سر که خاتمی در اومد. همین دوستان خیلی هاشون که یکی از آزادترین انتخابات از نظر شور مردمی بود، انتخابات رو تحریم کردن. بعد که 3 میلیون نفر ریختن تو خیابون، دیدن اتفاق بزرگ افتاده، شروع کردن به پوز دادن که ما هم بودیم حاجی انا شریک. بنابراین این تحلیلی که من اصلا نمیپذیرم، این تحلیل همش مختص کسانی است که متاسفانه از ایران خارج میشن، اینا دانش تئوریک کافی ندارند. برای 4 سال اول 6 سال اول میافتن در وادی اپوزیسیونی که اونها هم تحلیل ندارن، همشون میگن تحریم. بعد از 6 تا 8 سال همشون دوباره برمیگردن شرکت در انتخابات.
دو مرحله یا یه مرحله یا آقای وحدوی آزاد؟
اونم الان عرض میکنم، انتخابات به گمان من 100% دو مرحله‌ای خواهد بود، تحت هر شرایطی دو مرحله‌ای خواهد بود. ببینید یه نکته‌ای هستش که در واقع در نهایت نتیجه گیری که آقای رمضان پور در مورد نتیجه انتخابات کرد رو از نظر قانونی متأسفانه تایید میکنه. اون این هست که بر اساس قانون انتخابات کسانی میتوانند در دور دوم شرکت بکنند که در دور اول هم شرکت کرده باشند و مهر خورده باشند. یعنی با این وضعیت حتی به فرض اینکه کاندیدای اصلاح طلبان حتی با ائتلاف به دور دوم برند، با توجه به چینش نوع آرا و سبد آرای نامزدها، اونهایی که در دور دوم شرکت میکنند دیگه بسیار سخت میشه سبداشون رو منتقل کنند به عارف یا روحانی، مگر اینکه از قبل از دور دوم، یعنی در دور اول، تصمیم به حضور در انتخابات داشته باشند.
آقای فخری، از نظر شما یه مرحله ای و دو مرحله ای شدن انتخابات به چه عواملی بستگی داره؟
ببینید اتفاقاتی که تا امروز افتاده و فضایی که در جامعه هست، بعد که بگم چیزی که ما از مدرسه اینجا به دست آوردیم و آماری که تو نتایج انجام منتشر شده، 60% رأی دهندگان رأیشون مشخص نیست و تو این تعدادی هم که مشخص هست، یه دستدارا مثلا حدود 15% نفر اول، بقیه هم زیر 10% هستند.
آقای فخری، نظرسنجی ها متفاوته و گاهی وقتا متضاد، اینو توجه دارید که
نزدیک به هم. منظورم اینه که من نمیخوام خیلی چیزش کنم که نظرسنجی حتما معتبرن یا معتبر نیستن، ولی چیزی که وقتی نزدیک به هم میدن میشه ازش نتیجه گرفت. تاکیدم اینه که این 60% که هنوز تصمیم نگرفته بودن تا روز گذشته و اینها با اتفاقاتی که دیشب افتاد، حالا احتمالاً هر کدومشون میان پشت یک کاندیدایی، اما به نظر من در نهایت این انتخابات رو نمیتونه به یک مرحله‌ای برسونه. هیچ کدوم از این کاندیداها این هژمونی رو ندارن توی وضعیت موجود که بتونن انتخابات رو به یک انتخابات یک مرحله‌ای تبدیل کنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رمضانپور، حالا شما سه تا نامزد اصولگرا رو نام بردید، حالا از بین این سه تا کدوم یکی‌ها توانمندتر به نظر میرسن برای جلوتر افتادن از رقبای دیگه تا روز 24 خرداد؟
من اول یک توضیح بدم، اطلاعات آقای مهدوی آزاد حداقل در مورد من صدق نمی‌کنه. من از انتخابات دوم خرداد جزء کمپین اصلاح طلب‌ها همیشه و حمایت از آقای خاتمی بودم تا انتخابات قبلی که حمایت کردیم و همش هم حتی در اون انتخاباتی که گفته می‌شد تحریم هم من حمایتیم. بنابراین اصلا این اطلاعات درست نیست، ولی من به عنوان کسی که ناظر تحولات ایران هستم نمیتونم تمایل خودم رو مقدم بدونم بر اون چیزی که در واقعیت اجتماعی و سیاسی ایران دارم میبینم. به نظر من از سال 84 تغییر اساسی شده و همینطور در این ماهای گذشته، بنابراین این روند کاملا مشخصه. من با آقای مهدوی آزاد موافقم که حتی مسئله من تعیین رئیس جمهور نیست، چون من معتقدم که یک سیاست جدید که در مناظره از طرف آقای جلیلی داره دیکته میشه مشخص هست که اون همون سیاستی که نوعی تغییر و تکامل سیاستی که توسط آقای احمدی نژاد دنبال شده و این قرار هست به کشور تحمیل بشه توسط آقای خامنه‌ای و خواهد شد، و به همین دلیل هم معتقدم که به احتمال بیش از 70% رئیس جمهور مورد نظر آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد آقای جلیلی هست که او در واقع از صندوق‌ها بیرون خواهد آمد.
آقای مهدوی آزاد، گزینه‌های حسن روحانی نامزد اعتدالگرا و محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب برای تقویت بخت پیروزی در انتخابات و غلبه بر موانع چیه، یا برای دست کم آوردن آرای بیشتر قابل اعتنا؟
من اول یه عذرخواهی بکنم و یه گرایه از شما، قطع چند ثانیه‌ای حرفای من باعث شد که سوء تفاهم پیش بیاد. من اصلا منظورم آقای رمضان پور نبود، منظورم بخشی از اپوزیسیون ماست که در واقع این فرآیند تدریجی رو طی می‌کنه. یعنی آقای رمضان پور که تکلیفشون حداقل در دولت آقای خاتمی کاملا روشن بود. اما در مورد آقایان حسن روحانی و عارف، درست فرمودید، نظرسنجی‌ها بسیار بسیار متنوع هست، تقریبا به هیچ کدومش هم نمیشه اعتماد کرد. ما از نظرسنجی‌هایی داریم که حسن روحانی و عارف رو در همین اینترنت در صد نشون میده تا نظرسنجی‌هایی که حسن روحانی رو ششم و پنجم و عارف رو ششم و پنجم، در واقع اینا رو در این جایگاه میبینه و چهار گزینه اصولگرا رو در صد نشون میده. اما آن چیزی که مسلم است بر اساس دیگه محافظه‌کارتری نظرسنجی، اینا حدود 8% حداقل رأی دارن، یعنی حداقل 8% از شرکت کنندگان کسانی که خواهند آمد پای صندوق. اگر طبقه متوسط به جوش نیاد، تاکید میکنم اگر طبقه متوسط نخواد بیاد پای صندوق، 8% رأی دارن. ائتلاف اینها بزرگترین برگ برنده اونهاست، میتونه آرایشون رو برسونه 15%. اما در مقابل کاندیدای اصولگرا حتما میتونن دور دوم برن، اگر نه اصلا بعید نیست که در همون دور اول هم حذف بشن. و نکته دوم که آقای حسن روحانی و عارف همه آن چیزی که مدت‌ها 4 سال تابو بود رو گفتند، همه آن چیزی که گفتنی نبود رو گفتند. الان دیگه تصمیم با طبقه متوسطه، بنابراین بزرگترین برگ برنده اونها در مرحله دوم این هست که طبقه متوسط بالاخره چه تصمیمی میگیره، آیا تصمیم میگیره که در انتخابات شرکت کنه یا آیا تصمیم میگیره نظاره‌گر باشه. این تصمیم طبقه متوسط سرنوشت اونها رو و سرنوشت کشور رو در سال‌های آینده روشن خواهد کرد.
آقای فخرایی، بیشترین دستاوردی که از قبل شرکت در روند انتخابات میتونه نصیب اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بشه چیه، و کمترین دستاوردی که شرکت در انتخابات برای این دو گرایش میتونه در بر داشته باشه چیه؟
حالا با دو نگاه تحلیل خوشبینانه و بینانه باید نگاه کرد. در تحلیل خوشبینانه اگر اینها حتی شکست بخورن، ولی اتفاقاتی که دارم این اختلافات در حاکمیت اختلافات بسیار جدی باشه، اون و آقای خامنه ای هم سمت اون گروه معتدل باشد، سمت آدمای مثل ولایتی باشد، باید منتظر باشیم که زندگی سیاسی اینها ادامه پیدا کنه، بتونن برگردن به فضای سیاسی، فشارهای امنیتی روشون کم بشه، بتونن حزب داشته باشن، بتونن روزنامه دوباره باز کنن و در فضای سیاسی حاضر بشن. خب متضاد این حالت، یعنی تحلیل بدبینانه‌اش هم اینه که بدترین حالت اتفاق بیفته، آقای خامنه‌ای سمت اون گروهی باشه که با همون نگاه آقای رمضان پور اتفاق بیفته و آقای خامنه‌ای دنبال یک شخصیت خاصی مثل آقای جلی بشه و در نهایت اتفاقی که بیفته حذف نیروهای معتدل و پایان زندگی سیاسی اینا باشه.
آقای رمضان پور، پس شما معتقدید که این روند انتخاباتی تغییری در تصمیم اون عده‌ای که اصطلاحاً تحریمی‌های سیاسی نامیده میشن ایجاد نکرده و اونها رو سبب نشده که عده چشمگیریشون فکر کنن حالا به دلایل خاص خودشون رأی اعتراضی یا هر چیز دیگه در انتخابات شرکت کنن بهتره؟
احتمال هست که گروه محدودی با این دیدی که رأی حمایتی بدن و مثلا کمک نکرده باشن مثلا به اومدن آقای جلیلی یا کمک کنن به اینکه احتمال اندک اومدن آقای روحانی عارف رو در نظر بگیرن رأی بدن، ولی در کل من اون چیزی که برآوردم از وضعیت ایران هست اینه که بیشتر مردم ایران احساس سرخوردگی اخلاقی میکنن، احساس توهین میکنن و بیشتر نوعی رنجیدگی کلی از سیستم انتخاباتی و حاکمیت ایران هست که میل اونا به هر گونه مشارکت رو تقریبا به پایین ترین حد ممکن تقلیل داده و فکر میکنم که این حتی یک دریچه گشایش خواهد بود برای اصلاح طلبان تا تکلیف خودشون رو اگر الان کورسوی امیدی دارن بعد از انتخابات یکسره بکنن برای تعیین موضع نهایی خودشون و قرار گرفتن در درون مردم و نه در لایه‌های از حاکمیت.
با سپاس از شما آقای پویان فخرایی، آقای مهدی مهدوی آزاد و آقای علی اصغر رمضان‌پور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.